سپاس که امروز هم همراه ما بودین. اگر شما هم جزء کارآفرین های کشورمون هستین و در حرفه خودتون فرد موفقی به شمار میاین، لطفاً مشخصات خودتون و کسب و کارتون رو به 3900 بفرستین تا به زودی میزبان ما و شنونده های رادیو ایران باشین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
تلنگور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام، تلنگور رو از رادیو ایران می شنوید. با گسترش استفاده از وسایل برقی در محیط کار و خانه، شاهد افزایش مصرف برق هستیم که این امر میتونه منجر به آلوده شدن محیط زیست و گرم شدن کره زمین بشه. پس در مصرف بهینه برق به ویژه در فصل تابستان بیشتر دقت کنیم. راستی پیشنهاد شما درباره مصرف بهینه برق چیه؟ میتونید از راه شماره تماس 162 و یا سامانه پیام کوتاه 3162 دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. تلنگر امروز چند روش مفید به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق رو به شما توصیه میکنه. وسایلی مثل تلفن بی سیم، تلویزیون، رایانه‌های رومیزی و قابل حمل و کنسول‌های بازی از جمله وسایلی‌اند که حتی در حالت خاموشی هم انرژی برق رو مصرف می‌کنند. برای صرفه‌جویی در مصرف برق کافیه هر وقت از این وسایل استفاده نمی‌کنین، اونها رو از برق بکشین تا کاملاً خاموش بشن. استفاده از اجاق گاز به جای گازهای برقی می‌تونه نقش مهمی در مصرف بهینه برق داشته باشه. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید که همکارم تهیه کردن.
سرکار خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام.
بخوام بپرسم که شما در منزلتون چند تا اتاق دارید؟
دو تا خواب است.
زمانی که از منزل خارج میشید آیا نگاه ویژه به صرفه‌جویی در مصرف برق دارید؟
بله 100%. وقتی میریم بیرون دلیل نداره که برق مصرف بشه، برای همین کنترل میکنیم. کولر خاموش، برقای اضافه خاموش، ماشین رخشویی یا ظرفشویی یا کلن خاموش، دلیلی نداره که روشن باشه اینا.
خب اشاره کردید به ماشین لباسشویی و ظرفشویی، چه ساعتهایی روشن میکنید؟
من معمولا 12 شب به بعد.
چرا این کارو میکنید؟
خب مصرف انرژی اون موقع کمتره.
خب در فصل گرم تابستان، اون هم در تیر ماه هستیم، برای اینکه هموطنانمون در سراسر کشور دچار قطع برق نشن شما چه توصیه میفرمایید؟
من به عنوان یه هموطن از عزیزان همگی تقاضا میکنم که حتی اگر شده یک لامپ هم که صرف جوی بکنیم، به نظر من خیلی میشه برای خودش و به بقیه هموطنان میرسه برق.
تشکر میکنم. پس از قدیم الایام میگن هرگز نشه فراموش
لامپ اضافی خاموش.
انشالله که هممون در مصرف برق بهینه استفاده بکنیم.
سهل‌انگاری ما در مصرف بهینه منابع طبیعی میتونه آثار مخربی در زندگی آیندگان داشته باشه. سعی کنیم درست مصرف کردن انرژی رو جدی بگیریم. تا تلنگری دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. سیمای فرزانگان. در رمضان سال 385 هجری در توس نوزادی دیده به دنیا گشود که خاندانش همگی تا چند نسل از علما و فقهای مذهب اهل بیت بودند. نامش را محمد گذاشتند، محمد ابن حسن ابن علی توسی. او علوم مقدماتی را در وطن خود فرا گرفت و در 23 سالگی به عراق رفت. در آنجا 5 سال شاگرد شیخ مفید و 3 سال شاگرد حسین ابن عبیدالله قزائری بود. ابن بزاز، ابن ابی جید و ابن سلط از دیگر اساتید او بودند.
مرحوم شیخ توسی از بزرگترین علمای شیعه بوده و بعد از مرحوم شیخ مفید شاید در تاریخ تشیع، در تاریخ علمای شیعه، شاید کسی به عظمت شیخ توسی نباشه. من یه وقتی در یه جا میخوندم که در میان حکمای یونان بعد از ارسطو اینقدر ارسطو سیطره علمی داشته، نوشته بود که در حالا حداقل در تاریخ تشیع و علمای شیعه چنین سیطره علمی را نوشته بود شیخ توسی داشته، به قدری عظمت علمی داشته تا مدت ها بعد از حتی بعد از فوت شیخ توسی از علمای شیعه کسی برخلاف فتاوای او و نظر او نمیتونستن، جرأت نمیکردن نظر بدن. میخوام بگم که برای شیخ توسی خیلی عظمت بالایی داشته و در قرن پنجم و ششم زندگی میکرده. به عنوان نمونه و نمودار میتونیم عرض کنیم که از 4 کتاب شیعه، از کتب اربعه شیعه، دوتش مال شیخ توسیه. مؤلف دوتا از کتب اربعه شیعه مرحوم شیخ توسیه، تهذیب و الاستبصار.
شیخ توسی 23 سال از محضر سید مرتضی بهره برد و پس از درگذشت او در سال 436 قمری در جایگاه بزرگ و زعیم دینی مردم در بغداد قرار گرفت. وی 41 سال در بغداد زیست و به تألیف و تدریس و تربیت شاگردان پرداخت. او در بغداد در محله شیعه نشین کرخ سکونت داشت. خلیفه عباسی القائم به امر الله کرسی علم کلام را در بغداد به او سپرد و در میان شاگردانش 300 تن از علما حضور داشتند. شیخ توسی در این جایگاه بود تا اینکه بغداد به دست ترکان سلجوقی سقوط کرد. در سال 447 قمری طغرل وارد بغداد شد و کتابخانه شاپور را سوزاند. یک سال بعد بغداد کانون درگیری‌های مذهبی شد. در آن سال مخالفین به منزل شیخ توسی یورش برده و کتابخانه و کرسی علم کلام و دیگر وسائل منزل او را به آتش کشیدند. شیخ الطایفه نیز به ناچار از بغداد گریخت و به نجف اشرف هجرت کرد.
شیخ توسی وقتی که ترکان سلجوقی به سر کرده گه طغرل سلجوقی، وقتی که وارد شهر بغداد شدن، شیعیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، به محله چرخ حمله کردن و خونه های شیعیان را غارت کردن. از جمله شخصی از به نام ابو عبدالله جلاب، ایشون رئیس صنف بزازای محله چرخ است و رئیس شیعیان شهره، ایشون را گرفتن و دم مغازش به دار آویختن. بسیار از شیعیان را کشتن، به خونه شیخ طوسی حمله کردن و علم ها و اون چیزایی که استفاده میکردن شیعیان در روز عاشورا و تاسوعا، اونا را بیرون آوردن و همه را آتیش زدن. اون کتاب خونه ای که شیخ طوسی تهیه کرده بود به درخواست وزیر بهادولی دیلمی و بسیاری از کتاب های نفیس و خطی درون اون کتاب خونه همه را آتیش زدن. شیخ طوسی متواری میشه، پنهان میشه، ایده به دنبال این هستن که شیخ طوسی را به دست بیارن و ایشون را هم به قتل برسونن، ولی شیخ طوسی پنهان میشه و پس از چندی به شهر نجف ایشون مسافرت میکنه و به شهر نجف میره. شهر نجف اون زمان یک مثل یک دهکده میمونه که ایده از شیعیان در جوار حرم مطهر از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب زندگی میکنن. ولی وقتی که شیخ طوسی وارد شهر نجف میشن، در شمال، در قسمت شمالی بقیه حضرت امیر خونه خریداری میکنن و همون خونه میشه محل تدریس ایشون. البته در منابع دیگه اومده که یکی دیگه از دلایل رفتن شیخ طوسی به شهر نجف اینه که شیعیان هفت امامی که حکومت فاطمیان مصر رو راه اندازی کرده بودن از چندی قبل، اینا به شدت به دنبال تبلیغات خودشون بودن. از اونجایی که شهرهای مثل حلب و ترابلس رو اینها شیعه هفت امامی شده بودن، به دنبال این بودن که این افکار و عقاید خودشون رو به درون عراق اون روز هم رسوخ بدن و شهرهای مثل کربلا، نجف و بعد از اون بغداد رو تحت تاثیر افکار خودشون قرار بدن. که اینجا شیخ طوسی، از اونجایی که علمای شیعه همیشه از طوسی خاصی برخوردار هستن، هم حمله طغرل سلجوقی به شهر و هم تبلیغات شیعان هفت امامی، این دو عامل باعث شد که شیخ طوسی به شهر نجف میرن. و از همین زمانه که حوزه علمی شهر نجف شکل میگیره و تا الانش هم به قوت خودش باقیه و داره کار انجام میده. یعنی ما میتونیم مؤسس حوزه علمی نجف رو علامه بزرگ شیخ طوسی رحمت الله علیه بدونیم.
نجف قبل از هجرت شیخ طوسی از عمران و آبادی و رونق و علم بی نصیب و صرفاً مزار و مدفن امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام بود. در آن زمان جز گروهی که کارشان خدمت به زوار بود، کس دیگری در این شهر زندگی نمی کرد. شیخ الطایفه در جوار بارگاه امیرالمؤمنان علی علیه السلام به بحث و تحقیق و تألیف خود ادامه داد. او در این شهر گام بلندی در احیای فرهنگ غنی تشیع برداشت و آن تأسیس حوزه علمیه نجف به عنوان نخستین دانشگاه اسلامی در این شهر بود. حوزه‌ای که شیخ الطائفه بنیان نهاد از جهات بسیاری قابل توجه است. این حوزه کامل استدلال و عقل را همپای نقل و حدیث ارج بخشید و در این حال در راه استدلال و خردگرایی راه افراط نپویید، در حالی که حوزه های پیشین معمولا گرفتار یکی از این دو شده بودند. در این حوزه فقه مقارن و تطبیقی که در حوزه بغداد متولد شده بود با کتاب الخلاف شیخ طوسی به کمال رسید و اهل سنت را در مقابل عظمت فقه شیعه به تعظیم واداشت. افزون بر این دو کتاب مرجع شیعه یعنی التهذیب و الاستبصار توسط شیخ طوسی در همین حوزه تدوین شد که اولی 13590 حدیث و دومی 5511 حدیث را در بر دارد.
دوران شیخ طوسی جزو سخت‌ترین دوران شیعه بود، از این جهت که
بعد از غیبت آغاز غیبت کبرا بوده و دوران غیبت کبرا یک دفعه اون رابطه آباری که ارتباطی که بین جامعه شیعی با همه مظلومیت و فشاری که برش بود، یه آباری که ارتباط با امامی که تو دوران حضور حضرات معصومین و تو دوران غیبت صغرا از طریق نوابشون با حضرت بود، یه دفعه این همه ابواب بسته شده. حالا شکلگیریه یه جامعهی که از همه طرف رو به فشاره، از طرف حاکمیت ها دائما دارن سرکوب میکنن تا شخصیت هاشونو بشکنن، از طرف دیگری این جامعه حاکمیتی نداره تا قوامی جایی پیدا بکنن، پخش در جاهای مختلفه. این پخش بودن و قوام فکری رو حفظ کردن کاری بود که اون تو اون 200-300 سال ابتدای غیبت کبرا جزو سخت‌ترین کار علما بود. لذا شیخ طوسی یکی از کسانی است که شیخ الطائفه شیخ طوسی علیه الرحمه از جمله علمای بزرگ و بلکه سردمداران علمای بزرگ مثل شیخ مفید و سید اینها بودند که توانستند، به خصوص شیخ مثلا طوسی رحمت الله علیه، حدود 24 سال در حوزه بغداد پیش شیخ مفید اون مثلا حوزه بغداد بودند و بعد آمدن نجف، مؤسس حوزه علمیه نجف شدند. شیخ طوسی به روز در اون دوره تصمیم میگیره تو سه جهت مختلف شیعه رو کاملا تثبیت بکنه. یکی از جهت کلامی که باب معرفتی اونجا قوامش به شیخ طوسی بود که از جهت کلامی تثبیت کرد. 300 مجتهد پیش ایشون تو این سه رشته درس، رشته کلام، رشته فقه و رشته تفسیر که قرآن رو در حقیقت بابش رو خوب من در این سه رشته 300 مجتهد شیعی تحت پوشش ایشون داشتن درس می‌خوندن که اینها رو اینور اونورم گسیل می‌کردن تا حفظ افکار در واقع شیعیان رو. دو دوران ما نمی‌تونیم تصور بکنیم دوران غیبت کبرا چه جور یک دفعه حیرت ایجاد میشه که ارتباط مردم با امام قطع میشه. اون وقت شیخ طوسی حوزه‌ای رو به پا می‌کند، افکاری رو جا میندازه، اساس نامه می‌نویسد برای شیعه. ببینید این تو این حوزه‌های کلامی، تو حوزه‌های فقهی و تو حوزه بسیار تفسیری اساس نامه دارن، هم تفسیر دارد، تفسیرش به عنوان یک کتابی که هنوز مثلا جزو کتاب‌های اهل رجوع بهشه، جزو مرجعه. تو از 4 تا کتب اربعه ما 2 تا از این 4 تا مربوط به شیخ طوسیه. تو کلام شیخ طوسی کتاب در کلام ایشون هنوز جزو اساسنامه کلام شیعیه.
شیخ طوسی از سرآمدان مکتب کلامی عقلگرای بغداد بود و روش استادان خود سید مرتضی و شیخ مفید را ادامه داد و به کمال رساند. شیخ طوسی در زمینه‌های مختلف علوم دینی به تألیف کتاب پرداخت و از رهگذر نفوذی که در جامعه علمی شیعه یافت و شاگردان بسیاری که تربیت کرد تأثیری دیرپای بر تفکر علمای شیعه گذاشت. اجتهاد و عقلگرایی در فقه و عقاید شیعه با کوشش‌های شیخ طوسی، اساتید وی و دیگر مجتهدان بین شیعیان شیوه غالب شد و به سیطره روش اخبارگرایی برای چند سده پایان داد. وی را احیاگر علم اصول فقه و اجتهاد و نخستین کسی شمرده اند که باعث ورود اجتهاد به فقه شیعه شد. وارد کردن روش عقلگرایانه و استدلالگرایانه در استنباط احکام فقهی اغلب به عنوان برجسته ترین دستاورد شیخ طوسی در تاریخ فقه شیعی شناخته می شود. پیش از شیخ طوسی روش حدیث گرایانه بر اندیشه فقهی شیعیان غالب بود. سرانجام شیخ الطائفه در شب دوشنبه 22 محرم سال 460 هجری قمری در سن 75 سالگی در نجف اشرف به رضوان ایزدی و لقاء حق پیوست. بنابر وصیت خودش او را در منزلش به خاک سپردند، خانه‌ای که اینک از مشهورترین مساجد نجف به حساب آمده و در طول تاریخ محل درس و بحث علمای بزرگ و مراجعی همچون صاحب جواهر، آخوند خراسانی، شیخ شریعت اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی و سید محسن حکیم بوده است.
از تألیفات ارزنده مرحوم شیخ طوسی تفسیر تبیانه که از کتب تفسیری قدیم و مرجع و منبع و از نوع تفسیرهای اجتهادیه. میدونیم که تفسیرها گاهی تفسیر رو بالمعثوره، یعنی آیات قرآنی را با حدیث تفسیر میکنند، بعضیاش تفسیر ادبی لغاتش فقط مثلا معنا میکنن، اینا نوعی تفسیر از تفسیر اجتهادیه، مثل تفسیر المیزان در زمان ما از این نوع تفسیر هاست. یعنی مفسر اجتهاد میکنه برای کشف معنای واقعی آیه و هیچ مفسری بی نیاز از کتاب تفسیر تبیان نیست.
کتاب التبیان نخستین تفسیر نوشته شیعیان است که تمام سوره های قرآن را در بر می گرفت. تفسیرهای شیعیان پیش از شیخ طوسی تنها به نقل روایاتی در تفسیر آیات قرآن بسنده می کردند. توجه شیخ طوسی به آراء دانشمندان شیعه و سنی و نقد و بررسی آراء تفسیری دیگر مفسران، استفاده از متون ادبی عرب پیش از اسلام و ارائه اطلاعات درباره لغات قریب قرآن و اختلاف قرائت و مسائل فقهی و کلامی و بلاغی آیات قرآن از جمله ویژگی‌های این تفسیر است. دیگر ویژگی روش تفسیری شیخ طوسی، رویکرد اجتهادی و عقل گرایانه او در تفسیر قرآن است که با رویکرد روایی مفسران قبل از او متفاوت بود. شیخ طوسی با استناد به آیات قرآنی، قرآن را متنی قابل فهم برای عقل بشر می داند و روایاتی را که تنها راه فهم قرآن را مراجعه به احادیث می دانند نمی پذیرد. شیخ طوسی در سایر علوم اسلامی مثل رجال، کلام و اصول فقه نیز صاحب نظر بود و کتابهای او جزء کتابهای مرجع علوم دینی است. او تحول در اجتهاد شیعی را آغاز کرد و مباحث آن را گسترش داد و در برابر اجتهاد اهل سنت به آن استقلال بخشید. نامدارترین شاگرد او ابو صلاح حلبی است. ابو علی طوسی فرزند شیخ، ملقب به مفید ثانی، شهرآشوب سروی، جد صاحب معالم العلماء و ابوالفتح کراجکی نیز از مشهورترین شاگردان شیخ طوسی اند.
همین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. دوستان عزیزم، در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با ترانه‌ای به نام بی خاطره با صدای محمد معتمدی و پس از اون با حوض نقره همراه باشید.
برای عاشقی ساده بودم، در غم وابستگی افتاده بودم، پای عهدی که نبستی مانده بودم، قربتم را از نگاهت خوانده بودم، من در این دلدادگی آوارگی درمانده بودم، پشت قاب پنجره بی خاطره جا مانده بودم. بی تو در فصل دل شور ها، بهت آینه ها، قربت کوچه ها جا ماندم، بی تو از عشق و دل دادگی درد و دیوانگی تلخی زندگی می خواندم، تنها دل و غم افسوس افسوس، تنها دل و غم دل و بسن افسوس افسوس. و در دلم میمانی، خیال و حسرت مرا میدانی، بیا رها مکن دل شکستم را، ببین که بی تو از همه دلگیرم، از این جدایی عاقبت میمیرم، بیا ببین دل به غم نشستم را، تنها دل و غم دل و پس هم افسوس افسوس، از بی تو شدن دیوانه شدن افسوس افسوس.
ایران را بشنویم.
به ساعت 17 رسیدیم و صدای ما رو